بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شبهه امام رازی در زیادی ماهیت ذات واجب تعالی این بود که وجود معلوم هست و حقیقت واجب معلوم نیست، پس وجود زائد بر حقیقت واجب است. جوابی که معروف بین اهل حکمت بود این است که این صغرا از باب خلط بین مفهوم و مصداق است. جواب دوم جواب دقیقی بود که خیلی از حکما اون جواب را پذیرفت. جواب سوم جواب ادبی است که مرحوم صدر متعلق اون جواب را با تحلیل مسئله علم گذروندن که در بحث گذشته با شش امر این مطلب خاطر پیدا کرد. اونگاه در تصمیم این مطلب به سراغ یک مطلب دیگری هم می روم و می فرمان به اینکه اگر علم وجود است، ای علم امکان، چه حضوری چه حضوری، و وجود عین ربط الالله سبحانه و تعالی است، چه اون وجود در نفس باشد چه اون وجود در خارج، و تحقق ربط بدون تحقق مربوطون الی یا شناخت ربط بدون شناخت مربوط الی میسر نیست، پس هر جا درک هست ولو درک حسی، درک ذات اقدس اله به مقدار خود اون مدرک هست. اگر مدرک در حد احساس بود، حق تعالی را در حد خودش درک میکنند. در حد تخیل یا تعقل بود، حق تعالی را در حد خودش درک میکنند. و اگر قوی تر از این بود، در حد خودش درک میکنند. اونگاه فرمودن به این که انسان اگر علم مرکب نداشته باشد و همون علم بسیط در او باشد، او در همه شؤون در محضر حق است. و اگر دارای علم مرکب باشد می فهمد که در محضر حق است. هر چیزی را که ادراک کرده است، هر چیزی را که یافت، اون یافته ولو مادی باشد، وجودش عین ربط به مجرد است. و این مدرک که اون شیء مادی را یافت، چون خود این وجود عین ربط به حق تعالی است، این مدرک حق تعالی را می‌یابد. و چون درک امر مجرد است و مدرک امر مجرد است، پس هر موجودی از یک تجرد نسبی برخوردار است. لذا می‌فرمان به این که انسان اگر چیزی را شنید یا چیزی را دید یا چیزی را لمس کرد، اصل درکش مال ابزار و ادوات نیست، مال اون قواست. انسان با سامعه میشنود نه با اذن، انسان با بصیره میبیند نه با عین. این همان است که در کتابهای فقهی بین دیه اعضا و دیه منافع فرق میگذارند، که دیه اذن چیزی است و دیه سامعه چیزی دیگر، دیه بصر چیزیست به دیه این چیز دیگر. انسان با بصیره میبیند نه با این ببیند، این ابزار کار است. انسان با سامعه میشنود نه با اذن، و اذن زمینه برای سماست، چه اینکه این زمینه برای رؤیت بصر است. در کنار این هستی، این هستی مجرد، یک هستی تامی هست که به وسیله اون هستی تام انسان ذات اقدس اله را به مقدار خود درک می کند. در محضر امام صادق سلام الله علیه، ابی بصیر از حضرت سوال می کند که آیا خدا را در قیامت مؤمنین می بینند؟ فرمود آری قبل از قیامت هم دیدند. عرض کرد کجا؟ فرمود در محلی علست و ربکم دیدم. بعد یه لحظه تأمل فرمود و اونگاه فرمود ابی بصیر، مگر الان تو خدا را نمیبینی؟ ابی بصیر کنیه اعماست، نظیر ابو یحیی که کنیه است ازرائیل است. امثال ابی بصیر اعما که در حضور امام صادق سلام الله نشسته است، حضرت و ابی بصیر فرمود مگر الان خدا را نمیبینی؟ عرض کرد من اجازه دارم که این حدیث را از طرف شما نقل بکنم؟ فرمود نه. تو وقتی این حدیث را از طرف من نقل کردی، خیال میکنم که معاذ الله خدا را با این چشم میشود دید. اونگاه به هر وضع باشد تالی فاسد دارد، یا همین معنای ظاهری را میپذیرند که تالی فاسد دارد، یا ما را تکذیب میکنند که اون هم تالی فاسد دارد. در بعضی از احادیث هر دو قسم بازگو شده است، در بعضی از احادیث یک قسمش بازگو شده است. فرمود علیه حال مردم همین ظاهر را قبول بکنند محذور دارد و بگویند این حرف باطلی است، چون ظاهر را خیال کردن ما اراده کردیم، ما را معاذالله تکذیب کنند، اونم برای مردم محذور دارد. اینه که شما برای خواص میتوانی نقل کنی، اما برای توده مردم نه. لذا این که مثلا مشایخ اجازه میدادن نقل حدیث را، مرحوم صدوق مشیخی داشت و شاگردانی داشت که مثلا کتاب توحید را به همه اجازه نمیدادن، بعضی اجازه میدادن، از همین قبیل است که حالا اون حدیث شریف رو تبرکن میخوانی. روی این بیان هر جا درک هست اون مدرک خدا را درک میکنه. این یه قضیه موجب کلیه. عکس نقیضش این است که اگر چیزی خدا را درک نکرد یا شیء خدا را درک نکرد، برای این نیست که اون مدرک است ولی خدا را درک نکرد، بلکه برای آن است که اصلا اون مدرک نیست. پس هر جا که ادراک است، چه حضوری چه حصولی، ادراک حق هم هست. عکس نقیضش این است که هر جا که ادراک حق نیست، اصل الادراک نیست. نه اینکه یک شیء یا یک شخصی مدرک هست، چیزی را درک میکند ولی خدا را درک نمیکند. این خلاصه سخن در تحلیل جوابهای سگانه مربوط به مقدمه ثانیه. مرحوم آخوند یه زیلی هم اضافه کردم که اون دیگر از بحثهای انسانی فراتر می رود. پرواد به این که این جواب سومی که ما گفتیم جواب بود که برهان عقلی روی اون تحلیل مسئله علم مساعد بود و اهل عرفان هم بر اساس کشف و شهود مشاهده می کردن و آیات قرآنی هم مسئله شهود حق را بازگو کرد که این سه اصل هماهنگ هم این مطلب را تثبیت کرد. اما این امر اختصاصی به انسان ندارد که انسان مدرک حق است، بلکه هر موجودی مدرک حق است. چیزی در جهان امکان یافت نمی شود که خدا را درک نکند. این هم با سه اصل قابل اثبات است، یعنی هم برهان هم عرفان هم قرآن. اما راه عرفانیش کم نبودن اولیای الهی که تسبیح موجودات را شنیده و میشنود و معجزاتی که ائمه علیهم السلام نشون میدادن، تسبیحی که از سنگ ریزه ها به گوش دیگران میرسوندن، همه شاهد این بخش. و همچنین کم نیست آیات و روایاتی که شعور موجودات را ثابت کنند که هر موجودی تسبیح گوی حق است. این تسبیح گاهی به صورت مصدر، گاهی به صورت فعل ماضی، گاهی به صورت فعل مضارع، گاهی به صورت امر در سور قرآن کریم تو مسبحات ست آمده با همون نظم سنایی که دارد. اول به صورت مصدر یا ذکر شده است، نظیر سوره اسراء که سبحان الذی اسرا بعبده. بعد به صورت فعل ماضی ذکر شده است، آیاتی که اولش سبحه دارد. بعد نظیر سوره جمعه نوبت فعل مضارع میشد که یسبح لله. بعد نوبت به سوره اعلا میرسد که امر سب به اسمه بگل اعلا. با همین ترتیب هم در قرآن کریم آمده و در آیه سوره اسراء هم به نحوه کلی حذر فرمود که هیچی نیست مگر اینکه که مسبح حق است و حامد حق است. و تسبیح هم به این معنا نیست که اگر کسی اینها را بررسی کند پی به خدایی میبرد که منزه از نقص. چون ظواهر الفاظ چه در قرآن چه در روایات مادامی که مصادم با برهان عقلی یا نقلی نباشد حجت است. اگر دلیل عقلی برخلاف یافتیم یا دلیل نقلی برخلاف یافتیم، اون ظاهر قرآن توجیه می شود. ولی اگر دلیل عقلی یا نقلی برخلاف ظاهر نیافتیم، بلکه ادله عقلی و نقلی این ظواهر را تأیید کردن، این ظواهر حجت است. این چنین نیست که ما بگوییم همه موجودات تسبیح گوی حقن، همه ساجدن، همه مسلم و مسلمانن. یعنی اگر شما درباره هر یک از موجودات جستجو کنی پی به خدا میبری. این تأویل ها و این تعبیر ها باید در صورت انجام بگیرد که ما برهان عقلی داشته باشیم که موجودات اهل درک و شعور نیستن، یا روایات نقلی دلالت کند که اینها اهل درک نیستن. در حالی که روایات نقلی گرچه در این گونه از مسائلی که مربوط به معارف از حجت نیست، اما از یک خبر و دو خبر و صد خبر و امثال ذالک متجاوز است. اینطور نیست که در حد خبر واحد چه حالا چه کم چه مستفیض باشد. لسان این روایات در ابواب متفرقه از باب طهارت تا باب دیار به طوری که انسان قطع پیدا میکند، هم به سند هم به متن، که این موجودات شعور دارن، ادراک دارن، شهادت دارن، شکایت میکنن، حرف میزنن، زمین شهادت میدهد، شکایت میکند، مسجد شفاعت میکند یا شکایت میکند، و زمینی که در او گناه شده شهادت میدهد یا اطاعت کردن در او شهادت میدهد، زمینی که یک انسان مؤمن در او زندگی بکرد بعد از رحلت او گریه میکنند، مینالند. زمین هر روز به انسان میگوید انا بیت الغربه، انا بیت الوحشه. بعد از مرگ او که او را در آغوش گرفت میگفت من اون روزی که تو زنده بودی روی من راه میرفتی شاکر بودم و مسرور بودم، الان که در آغوش منی خوشحالم. اینها از اول تا آخر وقتی بررسی میشود به صورت یه روایاتی که متواتر از سندن و مقتوع از متنن در میآید. به هیچ وجه نمیشود اینها را به عنوان ضعف سند یا به عنوان که خبر واحدن دو حجت نیستن ترد کرد و دلیل عقلی هم بر خلافش اقامه نشده که زمین هیچ درک ندارد. اون وقت ما بیاییم اینها را توجیه کنیم، تأویل کنیم. پس عرفان بر این است که همه مسبه حق هم و تسبیحاتی موجودات را ادی شنیدند و میشتند. قرآن کریم و روایات هم شواهد فراوانی دارد، منتها برهانی کردن این مسئله کار آسانی نیست. البته این با حکمت متعالیه قابل اثبات هست و اون سه اصل دارد. گرچه برای سبزواری راه های فراوانی را داد، اون راه ها تا حدود خوب است، اما تقریبا بعضی از این راه ها از باب بحث به حال متعلق موصوف است. اون راه اساسی فلسفیش این است که هستی اصیل است، نه ماهیت که امری ذهنی و مسار کسره. این یه اصل. و این هستی بسیط است، مرکب از چند جز نیست، ممکن نیست دارای جزئی به نام ماده یا جزئی دیگر به نام صورت باشد. هستی جنس و فصل ندارد، ماده و صورت ندارد، مرکب از صدر و ذیل نیست، اجزای مقداری ندارد، به هیچ نه بر هستی ترکبی نیست. این دو هست. اصل سومی است که هستی حقیقت ذات مراتب و حقیقت تشریکی است، تباین در هستی نیست. این سه است. روی این اصول سگانه اگر کمالی برای هستی در مرتبه از مراتب هستی ثابت شد، یقینا اون کمال در همه مراتب حضور و ظهور دارد به اندازه همون مرتبه. دیگر نمی شود گفت این کمال در فلون مرتبه وجود دارد و در مراتب دیگر اصلا نی. اگر یک شیء کمال بود، نه موهوم، و کمال واقعی بود، یعنی واقعیت بود، نظیر علم، شهامت، شجاعت، تقابل، کمال انسانی بود، نه کمال وهمی، نظیر ریاست، عضویت، اینا کمالات اعتباری است. اما نه، نظیر عدل، نظیر علم که کمال بود برای قوه نظر یا عمل، کمال بود و کمال حقیقی بود، باید به وجود برگردد، چون هرچه اصل است وجود است و هرچه واقعیت دارد وجود است. و چون وجود بسیط است، اون کمالی که به وجود برمیگردد عین وجود خواهد بود، نه مجاور وجود. و چون این وجود حقیقت ذات مراتب است و همین بسیط است که در بعضی از جاها قوی تر در بعضی از جاها ضعیف تر است، پس این وجود بسیط با همه کمالهای همراهش در همه جا هست. اگر یه موجودی علیم بود سراسر جهان را علم میگیرد. دیگر نمیشود گفت که اون علم لازمه اون مرتبه است و در مراتب دیگر اصلا علم نیست، زیرا محضور ترکب در پیش است. معلوم می شود که اون مرتبه مرکب است از دو چیز. اگر علم در اون مرتبه هست، یعنی عین ذات اون شی است، چون اون بسیط است نه مرکب، و همون بسیط دارای مراتب است، و پس مرتبه ضعیفه علم در موجودات دیگر یقیناً هست. حتی ضرورت یا ازلیت که عالی‌ترین درجه است، این اصل و ضرور همراه با وجود در همه مراتب حضور و ظهور دارد. منتها ازلیت یک ضرورت برتر است، ضرورت ذاتی یک ضرورت میانگین است، ضرورت وصفی یک ضرورت نازل است که همه از یک سنخ هست. همونطوری که اصل وجود مراتبی دارد، اصل ضرورت هم مراتبی دارد. و از ضرورت‌های برتر مال وجودهای برتر و ضرورت‌های متوسط و نازل مال وجودهای نازل. روی این اصول سگانه می شود گفت بین که اگر در جای علم ثابت شد، سراسر جهان می شود علیم. هیچ موجودی نمی تواند سهمی از هستی داشته باشد واقعا و اصلا سهمی از علم نداشته باشد. قهرن تجردشن به شرح زن و ماننده آن. اونگاه آیات قرآنی هیچ احتیاج به تعبیر و توجیه ندارد. هم آیاتی که سجده موجودات را تفهیم می کند که یک طایفه از آیات است، لله یسجد ما فی السماوات و ما را می، و هم طایفه دیگر که تسبیح موجودات را تشریح می کند نظیر طوائف یاد شده، یا اسلام موجودات را تبیین می کند لو اصل من فی السماوات لو اصل ما فی السماوات. اسلام همون انقیاد، استسلام، اطاعت. مرحوم آیه حسدر دروسه قدس الله نفسه و زهیه که بعد از رحلت ایشون امام رضوان الله به احترام ایشون اون روز به درس آمد که از درس برخیزن، نه که درس رو تعطیل کرده باشن. به احترام ایشون آمدن در مسجد الماسی، فرمودن به این که امروز هشام این عصر رحلت کرد، بعد فاتحه خوندند و همه در خدمتشون آمدین در مجلس ترحیم. ادهی به مناسبت رحلت مرحوم استاد درسن خوب مل درس تحریک کرده، ولی امام این کار را کرد، آمد در درس و گفت چون هشام ما رحلت کرده است ما هم بود درستم. مرحوم استاد درسن این چنین بود واقعا، اون نسو اجتهادش نشون بیده، نوع کتاب هاشی این چنین نشون بیده. ایشون معذارش با داشتن همه مقامات در اون رساله حول الرؤیه وقتی به این آیه 11 سوره فصلت میرسن که فقال لها بر الارض ائتیا طوعا او کرها قالت اتینا طائعین، میرن بر تمثیل میکنن با اینکه هیچ برهانی بر این حمل اقامه نکرده، هیچ دلیلی نیست که ما بگوییم خداوند به آسمان و زمین گفت خواهونا خواه بیایید، طوعا او کرها بیایید، اینا گفتن ما طائعین آمدیم، یعنی حرف نزدن، درک نکردن، به صورت یک تمثیل بیان شده است، چون دلیلی نداریم برای. اگر برهان عقلی یا نقلی بر خلاف یک ظاهر اقامه نشده، این ظاهر می شود حجت، یعنی خدا واقعا سخن گفت و آسمان و زمین واقعا فهمیدن و واقعا جواب دادن و واقعا با تو و رغبه آمدن. فقال تا اتینا طائعین، نه طائعین، با اینکه قبلا سخن از تسنیه است، یعنی سراسر جهان با تو و رغبت مطیع و منقاد ذات اقدس الهن. اونگاه آیه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون معنای خودش را پیدا میکند، چون اگر واقعا خطاب است مخاطب میطلبد، مخاطب باید خطاب را بفهمد، خواه در خطابهای عرفی که خطاب فرع بر مخاطب است، خواه در خطابهای تکوینی که مخاطب فرع بر خطاب است. در خطاب‌های تکوینی اول خطاب هست بعد مخاطب خلق می‌شود، چون خطاب به معدوم محض ممکن نیست، پس این مخاطب در یه نشأه حضور داشت، همون حضور علمی بود که ذات اقدس اله به اون نشأه علمیش دستور می‌دهد که به این تنزل کند و او هم در هر نشأه مطیع حق تعالی است و می‌شنود و اطاعت می‌کند. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون هم نشانه آن است که اونا واقعا میشنوند و اطاعت میکنند. این سخن به عنوان خاتمه ذکر شده است. بنابراین کبرای قیاس اینچنین میشود که حقیقت الله سبحانه و تعالی معلوم نه تنها لکل احد بلکه لکل شی، و سورای قیاس هم این است که وجود هم معلوم خواهد بود، البته وجود معلوم است، حق تعالی هم معلوم است، به این شکل ثانی است، به هر دو موجب است و نتیجه هم نمیده، بلکه با این براهین یاد شده نتیجه خلاف میدهد، اونی که همه موجودات حق تعالی را درک میکنند. این خلاصه تتمه بحث، تا برسیم به سراغ شبه دیگر امام رازی. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 118. فیزن قدین کشف اند مدرکات الخمس، یعنی هرچی را که انسان با حواس ظاهره درک میکنه که مدرکات سایر القوا الادراکیه، نظیر اون چرا که با سایر قوای ادراکی یعنی مدرکات باطن درک میکند، همه اینها مظاهر الهویت الهیه، مظاهر اویان، که سخن از جواب دوم به جواب سوم منتقل شد، سخن از معلول و علت به ظهور و ظاهر و مظهر منتقل شد، از اون حکمت و عرشیه به بعد طرز سخن ورودن حکمی بود و ختمن عرفانی شد. مظاهر الهویت الهیه التی هویت الهیه که هیل محبوب الاول است و المقصود الکامل است دل انسان، که انسان همون را می طلبد و نه غیر او را. پس انسان فبه اینهی یشاهده، اون حق را مشاهده می کند. اونگاه اینما تولف سم به وجه الله برای او معنای بازتری دارد. و ینظر الی وجوه یوم اذ ناظرتون الی ربها ناظره، اما لا علی وجه یعتقده الاشاعره، که معاذ الله ذات اقدس اله جسمی باشد در جهتی از جهات دیده بشود، این چنین نیست. این که خدا را با چشم میبیند، با چشم بسته هم میبیند، چون وجود مبارک امام ششم به ای بصیر کور فرمود تو میبینی یا نه. لا علی وجه یعتقده الاشاعره، و به اذنهی زمین فراهم میشود تا سامعه کلام او را بشنود. الیوم هم این آیه صادر است که این عهد و مل مشکین است تجارکه فعجر و حتی یسمع کلام الله. و به انفهی یشم رائحت تی بهی، و به جمیع ظاهر بدنهی یلمسهو، اما لا علا بچن یقوله المجسمه تعالی انزالک علو و کبیرا. اون چنان نیست که حنابله وقتی که از اونها سؤال کردن که چگونه ذات اقدس اله شبهای جمعه از عرش به آسمان اول میاد، این از منبر پایین آمد، گفت ها قضا ینزلو، معاذ الله، این چنین گفت همونطوری که من از منبر پایین آمدم این چین از عرش پایین میاد. اونگاه فیدره کو انسان المحبوب الحقیقی را به جمیع القوا و الجواره، اما مع تقدس ذاتهی، نه تنها عن الامکنت و الجهاد، بلکه اونجا هم که ذات حق را با عقل درک می کند، اون هم منزه از آن است که در محدوده عقل خلاصه بشه. مع تقدس ذاتی تعالی عن الامکنت و الجهاد، و تجرد حقیقتی عن المواد و الجسمانی ها، و ما ذکرناهو مما اطبق علیه اهل الکشف و شهود الذین هم خلاصت و عباد الله المعبود. اینجا پایان بحث. اونگاه بل جمیع الموجودات سخن از مطلب دیگر است. پس تا کنون ثابت شد که حقیقت الله سبحانه و تعالی معلومتون، همونطوری که در صغرا گفتید الوجود و معلومون، کبرا هم این است که حقیقت الواجب معلومتون. اما حالا کی خدا را میشناسد؟ تا کنون سخن از عالمیت انسان بود، الان سخن از عالمیت عالم است که همه خدا را میشناسند. بل جمیع الموجودات اندهم، یعنی اندل عرفا، بل معنی الذی ذکرناهو، که علم شهودیست نه علم حصولی و مفهومی، اغلا او عارفون به ربهم، مسبحون له تعالی، شاهدون لجماله، سامعون لکرامه. این را عرفان تأیید میکنند، چون کم نبودند و نیستند افراد و اولیایی که سخنان موجودات را میشنوند. و قرآن تأیید میکنند، چون کم نیست آیاتی که تسبیح و تحمید و سجده و اسلام و اطاعت و انقیاد و قول را به این موجودات نسبت میدهد. برهان هم تثبیت میکند، راش همان است که اشاره شد. اما بعد از سخن این آیون که زمینه را فراهم کرد و اصل می پردازن که شواهد قرآنی است، عود و الیهل اشاره در سوره اسراء آیه 44 به قولی تعالی به این من شیئن الا یسب بهو به حمدهی، که معمولا تسبیح با تحمید آمیخته است، یعنی همه موجودات مسبح حقند و همه موجودات حامدان حقند. چرا مسبح حقند؟ چون نقص خود را درک میکنند و برای نقص به منزه از نقص پناه میبرند. اون منزه از نقص تسبیح میشود. وقتی جبران کمبود را از اون منزه از نقص دریافت کردن، نقصان خود را برطرف کردن، اون را حمد می کنن. لذا تسمید با تسبیح با تحمید همراه است. هم امر ذات اقدس الهی این است که سبه به هم دارن بکه، هم اخبار الهی این است که سبهو به هم ده. ولیکن لا تفقهون تسبیح هم و تسبیح و تقدیس لا تصورانه بدون المعرفه. اینها درک میکنن و تسبیح میکنن، نه اینکه ما تعویل بکنیم بگیم یعنی هر کدام از اینها رو که شما بررسی بکنید پی به خدایی بی نقص میبرید. این یک سلسله از آیاتی که تسبیح و تقدیس را ارائه میدهد. و قوله تعالی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این قول دلیل واضح علا کون کل من الموجودات عاقلا یعقل ربه و یعرف مبدعه و یسمع کلامه. چرا؟ چون امر است و فرمان، و این فرمان اطاعت و امتثال را به همراه دارد و امتثال بدون درک و شعور میسور نیست. از امتثال الامره مترتبون على السماع والفهم بالمراد، که باید باید امتثال کنند علا قدر ذوق سامع و استطاعت المدرک. منتها با این تفاوت که در خطابهای عرفی خطاب فرع بر مخاطب است، تا مخاطب نباشد خطاب نیست. در خطابهای تکوینی مخاطب فرع بر خطاب است، تا خطاب نباشد مخاطب نیست. منتها مطلب سومی هم هست و اون است که چون خطاب به معدوم محض فرض ندارد، این مخاطب ها که در نشأه خارج معدومند باید در نشأه علم حضوری داشته باشند تا ذات اقدس اله اونها را مخاطب کند و اونها متنزل بشوند از نشأه علم به نشأه غیب. این از اون غرر آیات است که در سوره حجر است که ان من شئ الا عندنا خزائنه ما ننزله الا بقدر معلوم، یعنی هر چه در جهان هست ریشه اصلیش پیش ماست، در مخزن هست و ما او را تنزل میدهیم. تنزل هم به نحو تجلی است، نه به نحو تجافی. این طور نیست که اگر خدا خواست چیزی را از مخزن علم به وجود خارج بیاورد دیگه در خزینه حق نباشد، به صورت تجافی باشد. اونطور که یک قطره باران از بالا نازل میشود، اونطور فیض خدا از مخزن نازل نمیشود که اگر در بالا هست در پایین نباشد، در پایین هست در بالا نباشد. مانندان بلکه وقتی به پایین تنزل کرده باز در مخزن الهی موجود است. نشانش این است که ما اندکم ینفد اما به ما اند الله باقی. از امتثال الامر مترتبون على السماع والفهم بالمراد على قدر ذوق السامع و استطاعت المدرک و به حسب ما یلیق و به جنابه المقدس یعنی الاشباح والامثال، هم ادراک را باید به اندازه مدرک توجیه شد، هم لایق و شایسته ذات اقدس اله که مدرک است تحلیل کرد که هر دو رکن محفوظ باشد. و قوله تعالی للسماوات والارض که فرمود اعتیاد تو ان او کرها قالتا اتینا طائعین، این مبینان لما ذکرنا و منبرون لما قلنا، که اینها واقعا اهل درکن، نیازی هم به تأویل و توجیه ندارد. اما اون روایتی که با تبرکم بخوانیم همان است که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون ذکر کردن. بعد اینکه شواهد فراوان نقل کردن که درک خدای سبحان با رؤیت مستحیل است، شاگردانشون رو به سه گروه تقسیم کرده بودن. یه عده توده مردم بودن، یه عده خواص بودن، یه عده اخص. این توحید مرحوم صدوق از اون کتابهای قیم امامی است. در اون سخنی که برای توده مردم میگفتن حرفی بود که خیلی دور از عقل مصطلح هم نبود، و هر سه گروه روایاتشون در این توحید در اون صدوق هست. گروه اول وقتی از حضرت سوال می شدن که مد دلیل علی توحید، یا توحید چیز هوالذی انتم علی، همین که دارید دیگه، این یک گروه و یک طایف از روایات. گروه دوم کسانی هن که نزید، چون هشامن این هشامن سالم با هشامن حکم یکی جزء خواص هست، یکی جزء اخر است. حضرت در دستور مناظره که راه نمایی میکند به عهد الهشامن میفرماد تو با هر کسی بحثای علمی نکن، لنه که تطیر رو به ترگاه اوج میگیری، گاهی سقوط میکنی، قدرت پرواز نداری، تو با همه بحث نکن. اما به هشام دیگر فرمود تو مجازی بحث بکنی، لنه که تطیر رو بلا تقع، تو خوب پرواز میکنی ولی سقوط نمیکنی. این هشامن در یه حد نیست. عهد الهشامن آمده حضور حضرت عرض کرد مد دلیل توحید، تمود اتصال و تدبیر و تمام و سنق، اون هم یه طایفه روایی روایت است که در همین توحید صدق است. بعد آیه لوکان فیه ما را حضرت استشهاد میکنه. اما به هشام ابن حکم که نوبت میرسد، یا به هشام ابن سالم، میفرماد میگه خود حضرت وقتی هشام وارد شد، حضرت ابتداعا از او سؤال فرمود که اطنعته تعالی، آیا خدا را توصیف میکنی؟ عرض کرد آره. فمود هاته توصیف کن بینم، فمود سمیع علیم و امثال زاده، فمود هازهی صفتون یشتره کوفی المخلوقون، این سمیع علیم در غیر خدا هم هست. نشان مود اشکت پس چی بگم؟ اونگاه خود حضرت فمود نورون لا ظلام فی، حیاتون لا موت فی، علمون لا جل فی، این که مرحوم فارابی به دیگرون را پرورند که برهان صرف الحقیقه را ذکر کردن، صرف و شیلات سنه بلایت کردن، این از اینجه ها در آمده. الا شما جلوت هر که میرید ببین اصلا سخن از این حرفا نیست. ادهی خواستن بگوین مثلا معاذالله سید رضی این حرفا رو جمع کرده و از دمی نسبت داده. اولا هر کسی خوب حرفی داره چرا به غیر نسبت میدن؟ و ثانیا درک خیلی از خطبه ها برای سید رضی و سید مرتضی دشوار بود، برای استاد و شیخ مفید دشوار بود، بعدها بعد از 1000 سال حل شد. خب اینا خدمت شیخ مفید خیلی زیاد گرفتن، به خود علامه این شریفان خیلی انسان بزرگوار بوده. اما واقع سید رضی در حل خیلی از مسائل عاجز است، نه تنها راجله، خیلی از خطبه رو نمیفهمد که چی، چون چندین اشکال برش میشه دیگه. فرض ندارد یه چیزی که حرفی که خودش برش حل نشده به کسی جمع بکنه نسبت بده. وقت هشام وقتی که حضرت فرمود نورون لا ظلام فی، این هم برهان صرف است، خدا علم است نه علیم. خیلی ها علیم هست ولی هیچ کس علم نیست، خیلی ها حیان اما هیچ که حیات نیست. در اونجا که به هشام فرمود هازهی صفتون یشتره کوفی المخلوقون، اومد خود هشام عرض کرد که پس چی؟ فرمود نورون لا ظلام فی، حیاتون لا موت معها، علمون لا جعلفی، نه که علیم باشد. اگه علم شد دیگه علم محض است، تکرار بر نمیدارد، ثانی بر نمیدارد. اونگاه هشام وقتی که در آمد از حضور حضرت گفت خرجت من عندي علیه السلام و انا اعلم الناس بالتوحید. در جریان رؤیت این روایت را در صفحه 117 توحید زنم صدوق نقل بکنم. عنوان باب این است، ممکنه چاپ ها گوناگون باشد، باب و ماجاء فی الرؤیه، حدیث 20 این باب. ابی بصیر همون ابی بصیر اعماست، میگوید من حضور امام صادق بودم، قلت له اخبرنی عن الله عز وجل، هل یراه المؤمنون یوم القیامه، آیا مؤمنون خدا را در قیامت میبینن؟ قال نعم، وقد رأوه قبل يوم القيامه، قبل از قیامت هم دیدن. فقلت متى، کی دیدن؟ قال حين قال لهم ارست ربكم قالوا بلا، اون وقت دیدن. ثم سكت عليه السلام ساعتا، یه لحظه آرام شد. ثم قال سپس فرمود لان المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامه، نه تنها در عهد ارست دیدن بلکه در دنیا قبل از قیامت هم میبینم. الست تراه فی وقتی که هازا، مگه الان خدا را نمیبینی؟ خب بین ای بصیر کور فرمود. حالا با همین این ارائه داد، پرده از چشم قلبش برداشت که او شهود شد، یا تعالیم قبلی برای ای بصیر کافی بود؟ علی حال فرمود الست تراه فی وقتی که هازا. قال ابو بصیر، او بسیر میگد فقلت له جهلت فداک فأحدثه بهذا عنك، این حدیث رو اجازه میدید طرف شما نقل کنم؟ فقال علیه السلام لا، ف فَإِنَّكَ اِذَا حَدَّثْتَ بِهِ فَأَنْكَرَهُ مُنْكِرٌ جَاهِلٌ بِمَعْنَى مَا تَقُولُ ثُمَّ قَدَّرَ أَنَّ ذَلِكَ تَشْبِيهٌ كَفَرَ. تو اگر همطور نقل بکنی بدون مقدمات، یا برای کسی که جز گروه اول است نه دوم یا سوم، او خیال میکند که معاذ الله خدا را با این چشمش درکت با که لا تدرک الابصار. و لیست رؤیت بالقلب کر رؤیت بالعین. منظور فهم خدا نیست. خب فهم خدا که ایوب بصیر میدونست که استدلال بر اینکه خدایی هست، استدلال از راه حرکت، حدوث، امکان، از این ادله که در کلام و فلسفه فراوان هست، او رو که خب همه بر همه جا مطرح میکنن که اون چیزی نیست که محدود داشته باشد. سخن از شهود است. همین که من اون نیستم که خدای ندیده را عبادت کنم، ما کنت اعبد ربندم ابا، لیکن لا تدرک العیون به مشاهدت ربسال بل تدرک القلوب به حقا قلیما. و لیست رؤیت بالقلب که رؤیت بالعین. تعالی الله اما یصفه المشبهون و الملحدون. در قسمت های دیگر استحاله رؤیت بالعین را مکرر ذکر کردن. اون هشام هم هشام ابن سالم است، اون هم در صفحه 140 همین توحید صدور است که میگوید خرجت من عندي و انا اعلم الناس بالتوحید. الحمدلله.